بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 63، تاریخ 3/12/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. ما در مسئله پنجم که دیروز محضر شریف دوستانمون مطرح کردیم، گفته شد که دارای سه فرع هست و فرع اول را تا اندازه‌ای مطرح کردیم که خلاصه فرع اول این بود که اگر کسی از بیت الخلاء خارج بشود و شک کند که آیا استنجا انجام شده یا استنجا انجام نشده، گفته شد که مرحوم سید بنا را بر عدم می‌گذارند، گرچه ایشون علل احوت این نظر را مطرح کردند، ولی ما گفتیم بر اساس اون چه که می شود در اینجا جاری کرد و اون استصحاب عدم دیگه علل اقوا می شود چون این مطلبی را مطرح کرد. و بعدیشون اضافه کردند و این کان من عادته، گرچه عادت این فرد این بوده که معمولاً به بیت الخلا که می رفته استنجا تحقق پیدا می کرده، اما در این حال الان که رفته و شک دارد که آیا استنجا تحقق پیدا کرده یا نه، بنا را بر عدم می گذارد. حالا یه بحثی دیروز خدمت دوستان فاضلمون مطرح شد که آیا سید بزرگوار میگن متخصص باید وارد بشود، غیر متخصص کارش نمیده. بله خواهش میکنم. چیکار کنید؟ اینا علامات مرجعیت در ظاهر شده، یکی ثقل سامه است. خب انشاءالله خیر است. یه سوالی یکی از دوستان دیروز مطرح فرمودن که من فرق بین قاعدت الفراق و قاعدت تجاوز، که این دو خب در بحث‌های مربوط به قواعد فقهیه به صورت مستوفا مطرح شده، گرچه خب بحث پردامنه ایست، بحث هم قاعده فراق در قواعد فقهیه و هم قاعده تجاوز از اون بحث‌های پردامنه است. یکی از مباحثی که معمولاً در رابطه با قاعده تجاوز و قاعده فراق مطرح می شود این است که آیا اینا دو تا قاعدن یا یک قاعده؟ آیا یک کبرایی که جامع بین دو مفهوم قاعده تجاوز و قاعده فراق باشد وجود دارد یا وجود ندارد؟ بالاخره بحث‌های مختلفی در این زمینه است. حالا امروز من در حد حوصله این جلسه به بعضی از بحث‌هایی که در اینجا وجود داره عرض می‌کنم. شکی نیست که مفاد این دو قاعده متفاوت با هم هست، یعنی مفهومی که ما از قاعده فراغ میدانیم با مفهومی که از قاعده تجاوز میدانیم با هم متفاوته، ولو یک اشتراکاتی به عنوان مضی و گذشت و اینها در هم قاعده تجاوز به کار برده می شود و هم در قاعده فراغ. تعریفی که برای قاعده تجاوز کردن گفتم، قاعده تجاوز عبارت از این است که شارع مقدس حکم می کند به وجود شیئی که ما در وجود و مثلا عدم اون شک داریم. موقعی که میگیم بگذر، یعنی که انما بنا بگذار بر این که تحقق پیدا کرده است. بعد از این که از محل اون تجاوز کردیم، همین مثالی که در اون روایت دیروز خوندیم، از رکوع آمده سجده، از تکبیر آمده قرائت، از قرائت آمده رکوع، و از اذان آمده اقامه، از اذان و اقامه آمده تکبیر و امثال ذلک، در وجود اون شک میکنیم و در نتیجه بنابر تحقق اون گذاشته میشه. دیروز من یه تعبیری داشتم که اون تعبیر مهم بود برای بعضی از دوستان و اون اصلاح باید بکنیم، که قاعده فراغ عبارت از قاعده است که حکم به صحت شی میکنیم، اون شی که مشکوک و صحه است، مشکوک و تمامیه است، بعد الفراغ عن. نماز خونده ایم، تمام شده، السلام علیکم و رحمت الله گفتیم، حالا شک میکنیم بعد الفراغ، نه بعد تجاوز محل، چون عمدتاً قاعده تجاوز راجع به اجزا و اینها بیشتر مطرحه و قاعده فراغ نسبت به خود اون شی و وجود بیشتر مطرحه. نماز را تمام کرده ایم، بعد از نماز من شک میکنم که آیا این نماز صحیحاً واقع شد یا غیر صحیح، تماماً واقع شد یا غیر تمام. این تفاوتی است، یعنی نوعاً در قاعده تجاوز، تجاوز از محل بیشتر مطرح میشه، ولی قاعده فراغ این شکلی نیست. عرض کردم سوال عمده‌ای که مطرح میشود اینه که آیا یک قدر جامعی، یک کبرای جامعی که بتواند اینا را به هم گره بزند در یه جا وجود دارد یا وجود ندارد؟ آیا شارع اون کبرا را جعل کرده، کبرای واحدی که منطبق بر هر دو مفهوم بشود؟ یعنی موقعی که اون کبرا را مطرح میکنیم، هم بتواند تجاوز را، قاعده تجاوز درش جا بگیرد، سعی وجودیش، و هم بتواند قاعده فراغ درش قرار بگیرد. خب این یه بحثی است که مطرح شده و من احاله میدم شما دوستان را، اگر کتابش دارید که قاعدتاً بعید داشته باشید، البته احتمالم هست که داشته باشید، این کتاب قواعد فقهی مرحوم آیت الله بجنوردی که در 7 جلده انصافاً کتاب بسیار ارزشمندی است و من شخصاً معتقدم حالا اون کتاب قاعده فقهی که ما خلاصه درس های چند سال قبل ما بود روزای چهارشنبه که بعد به صورت همین کتاب زارن دادن خدمت آقایون دیگه یا ندادن نمیدونم، حالا اصلا مطالعه هم کرده اید یا نکرده اید، به دست شما نرسیدن اوز؟ اونه که غائب بودن بهشون نرسیده قاعدتاً، ولی معمولاً بنابراین بوده که آقایون بگیرن دیگه. حالا آقایونی که گرفتن ما بفهمیم چند نفر گرفتن دستا رو بلند کنن؟ کثیر من عبادی الشکور، بله، برخلاف آیات قرآن که میگه قلیلون، بله. حالا علی کل حال اگرم بعضی از دوستان نگرفتن، جناب آقای مرادپور تهیه کنن به آقایونی که نگرفتن به آقایون بدن. اونجا تقریبا 22 قاعده ما بحث کردیم، البته اینا درش نیست، عمدتاً قاعده نفی سبیل، قاعده لا ضرر هست، اینا خوب بهش پرداخته شده، بقیه هم به صورت اختصاره. اون نتیجه اون بحثای روزای چهارشنبه ما بود که شاید بعضی از دوستان اون روزها ما خدمتشون بود. ولی این کتاب قواعد فقهیه، چون خیلی کتاب قواعد فقهیه نوشته شده، کاری که ما کردیم بر این کتاب قواعد فقهیه کتاب درسی نوشته ایم، یعنی هم خلاصه دارد هم تمرین دارد، که اگر احیانا تو بعضی از مراکز دانشگاهی شنیدم که دارن تدریس میکنن، به اعتبار همین ویژگی کتاب درسی بودنش، خلاصه تمرین و امثال ذلک، تحقیق برای تحقیق هم گاهی مواردی پیشبینی شده. اون قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی میارزد دوستان که اگر مباحثه هم بگذارید، یعنی یه دور این قواعد فقهیه را، حالا تدریسش یعنی درس رفتنش مشکل دیگه، ولی یک دور اگر موفق بشوید، بلو روز پنجشنبه جمعه یه مباحثه از اول قواعد تا آخرش داشته باشید، به نظرم کتاب نسبتاً جامع خوبی است. این سید بسیار ملا و فاضل بودند و کار قشنگی انجام داد. خب حالا اجمالاً اینجا در دو مقام قابل بحثه که باید بحث کرد. یه مقام، مقام ثبوت، در مقام آیا امکان جد از ناحیه شارع هست یا نه، نه اصل امکانش قابل تصور هست یا نه، که این را اصطلاحاً بهش میگن مقام فرمیدا ثبوت، یعنی یمکن جهله و املا، در مقام ثبوت، نه در مقام اثبات و دلالت ادله. در مقام ثبوت آیا امکانش هست یا امکانش نیست. یه بحثم در مقام اثبات، یعنی استظهار ادله هست، که آیا بعد از فراغ از امکان که شارع یک کبرایی را جلب بکند، که در این کبرا هم قاعده فراغ بگنجد و هم قاعده بفرمیدا تجاوز. کسانی که اشکال کردند به مقام ثبوت و گفتند نمی شود، دلیلی را که مطرح کردند این است که عرض شود خدمت شما به این که گفتند شک در قاعده تجاوز متعلق به اصل وجود و در قاعده فراغ مربوط به صحت موجود است، و بین این دو خیلی تفاوت وجود دارد، که ما گاهی در اصل وجود شک کنیم بفرمایید و گاهی در صحت موجود شک کنیم. اصل وجود یعنی آیا وجود پیدا کرد یا وجود پیدا نکرد، اذان گفتم نگفتم، رکوع انجام دادم ندادم، سجده انجام دادم یا ندادم، یا در صحت موجود، این نمازی را که الان گفتم السلام علیکم و رحمت الله، آیا این نماز وقعت صحیحتن ام لا. پس بنابراین چون تفاوت بین اینها زیاده، اولی مفاد کانه تامه است، دومی مفاد کانه بفرمیدا ناقصه است. میدونید یعنی چی مفاد کانه تامه و مفاد کانه ناقصه؟ یکی از آقایون میتونن توضیح بدن اینجا یعنی چی اولی مفاد کانه تامه است و دومی مفاد کانه ناقص است؟ یه توضیح کسی از علما میتونن بده؟ شما میتونید؟ آفرین، ولی درست بدید حضرت عباسی که حفظ آبروی طرفین بشه. کان زیدن که درست نیست. آفرین، نه این یکی دروزی که نبوده کجا بوده مطالعه کرده ای آمده ای؟ بله خیلی احسن، آفرین. یعنی آیا این موضوعی که عبارت از وجود صلات است وقعت صحیحتن، کانت صحیحتن ام لا، ثبوت المحمول للموضوع، ولی مفاد کانه تامه اصل وجوده. توجه فرمودید کان زیدون یعنی ثبته و وجود زیدون و امثال زیدون. آفرین. لذا گفتن چون یکی مفاد کانه تامه است و دیگری مفاد کانه ناقص است، ما قدر جامعی به عنوان یک کبرای جامع نمیتونیم تصویر کنیم برای این دو معنا، معنای قاعده تجاوز و معنای قاعده بفرمایید آقا فراغ. بعضیا گفتن مگر اینکه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای بفرمایید آقا واحد بگیریم که یه لفظ را بگیم و همزمان این لفظ را در بیش از یک معنای واحد استعمال کنیم، که حالا خودش بحثی است که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز هست یا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست. این یه مطلب. پس بنابراین نکته‌ای که باید محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح کنیم این است که مراد از مضی که مطرح می‌کنیم و مراد از تجاوزی که مطرح می‌کنیم مربوط به هر دو قاعده است، منتها نوع مضی و نوع تجاوز فرق می‌کند. گاهی ما تجاوز می‌کنیم از اصل وجود و گاهی می‌خوایم تجاوز کنیم نسبت به صحت بفرمایید موجود. هر شبت خدمت شما به این که تجاوز از نفس و شی یعنی اتمام وجوده، از نفس شی ما تجاوز میکنیم، میگیم این شی چون ازش گذشتیم از محلش عبور کردیم پس این را به منزله محقق حساب میکنیم. هر شبت خدمت شما به این که اما تجاوز از محل این مصداق قاعده تجاوز اولی مصداق قاعده فراغ بود و این مصداق قاعده تجاوز. فرض دوم مربوط به جایی است که تمام شد این داستان. خب الحمدلله رب العالمین، خلاصه کلام این شد که مسئلتون در فرض اول که اگر کسی رفته بیت الخلا و خارج شده از بیت الخلا و شک می کند که آیا استنجایی تحقق پیدا کرده یا استنجایی تحقق پیدا نکرده، در اینجا صورت اول یعنی به عنوان فرع اول از این مسئله گفتیم بنابر عدم می گذاریم و چون بنابر عدم می گذاریم دیگه مسئله حل. و دلیلش هم این است که ما اینجا در اصل وجود شی شک داریم، چون قاعده تجاوزه در اصل وجود شی شک داریم و چون در اصل وجود شی شک داریم حالا سوال این است که آیا جایی برای قاعده تجاوز هست یا نه، قاعده تجاوز مربوط به تجاوز از محل، آیا بر اینجا صدق می کند یا نمی کند. گرچه در پایان مرحوم سید می فرماید اگر کسی عادتش این بوده که معمولا به بیت الخلا که می رفته استنجا می کرده، به این نیست که ما بگیم اینجا قاعده بفرمایید تجاوز جاری می شود، یعنی جایی برای استصاب عدم نیست که می شود قاعده تجاوز جاری کرد. این فرض اول بود و تمام شد. فرض دومی که ما داریم محضر دوستان مربوط به اونجایی است که شخص داخل در نماز شده و بعد شک میکند که آیا استنجا تحقق پیدا کرده یا نکرده. کلام مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در این عبارتی که خدمت شما عرض کردیم، سید اینطور فرمودند که بله و کذا لو دخل فی الصلات ثم شک، این کذا لو دخل فی الصلات ثم شک معناش این است که اینجا هم چه اصلی در اینجا جاری می شود آقا، اصل عدم جاری می شود نسبت به اجزاء متقدمه. از شود که در اینجا حکم در اینجا لزوم استنجا است، آیا اینجا قاعده تجاوز جاری می شود یا نه. بعضی از آقایون گفتن بله نسبت به اجزاء متقدمه می شود قاعده تجاوز جاری کرد چون از محل تجاوز کرده. خب وظیفه چیه این آدم؟ بالاخره نمازش درست یا نمازش درست نیست؟ گفتن این فرد اگر در اثناء نماز، این بحث را سابقه هم خدمت علما به گونه مطرح کرده بودیم، اگر این فرد در اثناء نماز امکان دارد براش استنجا، مثلا فرزند به عنوان نمونه حوضی کنارش هست، این بدون این که استدبار از استدبار به قبل نسبت به قبله پیدا بکند برود در این حوض حالت مثلا استنجا انجام بدهد و ادامه نمازش را داشته باشد، موالات انجام شده باشد، فعل کثیر بفرمایید انجام نشده باشه، این نسبت به اجزاء متقدمه میتونه قاعده تجاوز جاری کنه، ولی نسبت به اجزاء بعد اگر امکان حل و فصلش این شکلی که عرض کردیم وجود داشت ربیها و اگر وجود نداشت نماز را باید چکار کند؟ قطع کند و بعد از استنجا نماز را از سر بگیرد. اینم وضعیتی است که ما نسبت به فرض دوم در اینجا داریم که هم راهکار دارد و هم این که اگر امکان راهکار براش نبود بنابر عدم استنجا میگذارد و نماز را قطع میکند و از سر میگیرد. اینم فرض دومی که در مسئله ما وجود دارد. فرض سومی که در اینجا وجود دارد این است که سابقا هم داشته ایم، شما اگه تو ذهنتون باشه قبلا هم مطرح کردیم که مثلا وضو بتواند در وسط وضو بگیرد، داشته ایم قبلا. بله چرا؟ بابا من دارم عرض میکنم با فرض داریم میگیم، شما که از بزرگان اصحابید، اگر کسی توی جایی داره تو حمام فرضاً به عنوان نمونه نماز میخونه، کنارش هم امکاناتی وجود داره، لنگ بسته داره نماز میخونه، شک میکنه که آیا این دستشویی که رفت استنجا کرده یا نکرده، تو وسط نمازم هست، خب اینجا اگه شیر کنارشه، آب کنارشه، یه لنگ هم بیشتر نبسته، اینجا واقعا مشکلی برای استنجا وجود داره؟ کنار ساحل به قول آقا. بله، یعنی تصویر داره، تو نیست که تصویر نداشته. حالا شما خیلی چون علمایی همیشه وضو گرفته اید و علمایی نماز خونده اید، این به ذهنتون خیلی بعید میاد. بله حالا ما عزیز من، ما دنبال پیدا کردن فرض برای مسئله، شما بزرگی دیگه دنبال فرض مسئله ایم، نه دنبال ایم که کل الناس را بسیج کنیم اینطوری شما بیاید عمل کنید. فرض مسئله، اگر یک فرض برای کسی امکان پذیر بود بگیم استنجا بکنه نمازش را ادامه بده، خب این که گیری نداره، از من راه داره یا نداره اجماله تمام دیگه. نه فرض محال هم نیست، فرض قابل تحقق در خارج. همین مثالی که من زدم، لنگ بسته کنار حوض و آب و همینجا یه چیزی پند کرده میگه الله اکبر، تو به سطح یادش آمد که حالا ما رفتیم اینجا این دستشویی این کناری استنجا کردیم یا اینطوری بیرون آمدیم، خب میگه همینجا شلنگ هست و خودتون رو بشوید و ادامه نماز. چه اشکال داره خلوت که مستحب به بهم زدنش که آسان بزنید؟ نه خیلی سخت نگیرید بر خلق الله. بله بله، وگرنه بعد مشکل پیدا میکنید. صاحب جوار موقعی فوت کرد به شیخ انصاری فرمود خلاصه تسهیل کن و خیلی سخت گیری نکن. فرض سوم، این بلنگو امروز چیکارش کردید؟ هر روز بله سید صبح اول صبح دست زد بین صورت سوم دیگه کاملا منطبق بر قاعده فراغ، لو شک فی ذالک بعد تمام الصلات صحت ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الاتیه. این نکته دقیقی داره، خواهش میکنم عنایت بفرمایید. خب فرمایش مرحوم سید خیلی روشنه که در صورت سوم اگر بعد از تمام نماز چنین شکی براش پیش آمد حکم به صحت نماز میکنه، قاعده هم قاعده فراغه. چرا تفاوت بین قاعده تجاوز و قاعده فراغ چی شد؟ در قاعده فراغ گفتیم شک در چه داریم؟ شک در اصل وجود داریم، اما در قاعده فراغ شک ما در صحت الموجود است، خب اینجا در صحت الموجود ما شک داریم که آیا این نماز درست انجام شده، یعنی استنجا داشته نداشته. بر اساس قاعده فراغ ما مسئله را حل میکنیم. اما نسبت به نمازهای آتیه، نکته‌ای که وجود داره خواهش میکنم دقت کنید. نسبت به نمازهای آتیه سید میفرماید نه، برود و استنجا کند و کارو تمام. اشکالی که شاید به ذهن شما دوستان هم برسد و اشکال بدی هم نیست اینه که اگر ما آمدیم قاعده فراغ جاری کردیم نسبت به این نماز، آیا این خودش مجوز نمی شود برای ما که استمرار ببخشیم این قاعده فراغ را نسبت به بفرمایید نمازهای بعدی؟ خب شما که گفتید قاعده فراغ فراغ پیدا کردیم، چرا نسبت به نمازهای آتیه شما این مسئله را مطرح می کنید که باید برود به استنجا کند؟ میگین درسته لازمه اجرای قاعده فراغ و اجرای قاعده لازمش تحقق استنجا و طهارت لا محاله، وگرنه ما حکم به صحت این نماز نمی کردیم. اما یه نکته که تو ذهنتون یادگاری باقی بماند، میگن لوازم قاعده فراغ حجت نیست. چون میدونی لازمه قاعده فراغ چی میشود؟ لازمش این میشود حالا که من قاعده فراغ نسبت به این نماز جاری کردم، پس لازمش این است که نمازهای بعد هم اشکال نداشته باشد، صحیح باشد بر اساس قاعده فراغ. میگن نه، این اصل مثبته و اصول مثبته حجت نیست. قاعده فراغ نسبت به مورد خودش حجیت و اعتبار دارد، اما نسبت به سایر موارد حجیت و اعتبار بفرمایید نداره. این هم این مسئله. مسئله دیگری که داریم، حالا در حد طرحش عرض میکنم، تفصیلش بماند برای بعد، مسئله ششم هست. لا یجب الدلک بالیده فی مخرج البول عند الاستنجاء و ان شک فی خروج المذیه بنا علی عدمه، لکن الاحوت الدلک فی هذه ایزن. دلک معناش روشنه، یعنی مالیدن، دست کشیدن. آیا عرض شود در مخرج بول موقعی که انسان استنجا میکنه، استنجا بول انجام میده، آیا لازمه به آلت ذکوریت مثلا دستم کشیده بشه یا نه صرف ریختن آب عرض شود و غسل آب کفایت میکنه؟ مرحوم سید میفرماید دلک واجب نیست، زیرا ما دلیلی بر این که دلک لازم باشد در ادله نمیبینیم. اون چی که ما در ادله میبینیم غسل است. میگن موقعی که رفتید از شبت بول کردید اون را بشویید. حالا نسبت به بولم که با غسل انجام میشود، صحبتی از دلک نیست. حالا سوال این است که اگر شک کرد این فرد که آیا مزی خارج شده ازش که در نتیجه مانع از رسیدن آب به بشره بشود یا نه، ایشون میگن در فرضی که شک این چنین براش پیش آمد بنابر عدم بگذارد، یعنی بنابر این میگذارد که مزی در اینجا خارج نشده. منتها سید به عنوان احتیاط استحبابی در پایان میفرمایند احتیاط دلک است فی هذه ایزن، یعنی در این فرض هم عرض شود خدمتون دلک لازمه که اون حالت عرض شود خدمت شما شک هست که آیا مز انجام شده یا نشده. چون ممکنه اگر مزی بیرون آمده باشه این آب شما میریزید به بشره اصابت نکنه. نظر سید اینه. حالا توضیحاتی داره که بعد عرض میکنه. دلک یعنی چی؟ یعنی کشیدن دست شبیه اونه. به عرض شبه خدمتون قبل از اینکه آیون متفرق بشن یه نکته عرض بکنیم. ظاهرن هفته آینده همش یا بخشش به عنوان ایام فاطمیه، دیروزم این رجل الهی عرض شود فرمودن که درسا ظاهرن به مناسبت ایام فاطمی اعزام دارن، مراکزی علمای اعلام را اعزام میکنن. عرض شود خدمتون این که بنده هم با اجازه دوستان بعض مدتهای سفر تبلیغی دارم عنوان ایام فاطمیه، با اجازه دوستان فردا را خدمت دوستان هستیم، ولی اون هفته که حالا عمدتاً ایام فاطمیه است من توفیق ندارم. منتها اون ایدی که فوت شده بود آیه مرادپور بنا شده تدارک کنن، ان شاء الله موفق و مؤید باشه.